بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات
الله
روز جمعه است و متعلق است به سرور و سالار ابی عبدالله، سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. از طرفی هم امید است که انشالله چنین روزی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام منتقم ابی عبدالله ظهور کند و انشالله انتقام خون ابی عبدالله و انتقام همه شهدای اسلام را از ستمگران و قتله و فجره انشالله بگیرد. چشم حضرت فاطمه هم به در است، در انتظار فرزندش مهدی است، حتی محسن سقط شده هم منتظر است که انشاءالله بیاید بقیت الله الاعظم امام زمان و انتقام او را بگیرد. وقتی که خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم و حضرت ابراهیم را خلق کرد، درباره هر دوی این دو بزرگوار دارد که نگاه کردن به زیر عرش دیدن که 14 نور پاک دور یک دیگر حلقه زده اند و از میان این 14 نور پاک اون آخریشون ایستاده و شمشیر به دست. سوال کردن که خدایا من ها اولای انوار، این انواری که ما در عرش میبینیم اینا کیا هستن؟ ندا آمد اون خاتم انبیا محمد ابن
عبدالمطلب،
گفت نور دومی که بعد از اون تلعلو دارد و جلوه‌گر است اون کیست؟ گفت اون ناصر دین من علی ابن ابی طالب هست. گفت بعد از اون انواری دیگر، گفت اونها حجج الهی حجج من هستن که بعد از ناصر دین من یعنی امیر المؤمنین یکی پس از دیگری میان امامت میکنن. بعد سوال کردن که خدایا هر وقت ما نام این عزیزان رو میبریم قلب ما روشن میشه، اما اون نام پنجمی رو که میبریم حسین میگی همه غمها به ما روی میاره، افسرده میشیم، ناراحت میشیم، غصه میخوریم. چه سریست در نام حسین و اون پنجمی که با نام او که میبریم ما محزون میشیم، غصه میخوریم؟ ندا آمد او برای یاری دین من قیام میکند، برای امر معروف و نهی از منکر، برای احقاق حق او را در سرزمینی به نام کربلا میکشند، با لب تشنه سر میبرند. بعد سوال کرد خب چه می شود مثلا؟ گفت چرا اون چهاردهمی میان این چهارده نور پاک ایستاده شمشیر به دست دارد؟ ندا آمد انتقام خون اون حسین را ما به وسیله اون دوازدهمی اون چهاردهمی اونی که شمشیر دارد ایستاده ما به وسیله او میگیریم. ولذا لقب قائم چون اونجا ایستاده، ایستاده نو در عالم اروا، در عالم انوار، در عالم ملکوت، از همان زمانی که خلق شده تا به امروز اون شبب، اون حقیقت حضرت بقیت الله اعظم اونجا ایستاده و شمشیر به دست است. اگرچه جسم حضرت تو این عالم الان هست، در حال مثلا استراحت، در حال خواب ممکنه باشد، اما اون حقیقت و جان و اون تمثال این بزرگوار در اون عالم ایستاده است تا اینکه انتقام بگیرد. بعد سوال کرد خدایا بعد از این چهارده نور پاک، این مسائل، من انواری مثل ستارگان درخشانی دور این چهارده نور پاک میبینم که تعدادش رو کسی جز خود خدا، یعنی جز خودت، احدی نمیدانه. اون انوار کیان که خیلی تعدادشون زیاده، ولی خب تلعلو و جلوشون از اون چهارده تا از اون 14 تا کمتر است که توی بعدی داره. سلام فرمود اونا محبان شیعیان اون 14 معصوم، اونها محبان شیعیان اون 14 معصوم هستن که اینا میان دور اینا رو میگیرن، انشالله از اینا تبعیت میکنن، مطیع اینا هستن، عشق و محبت اینا در دلشون هست تا انشالله فردای قیامت هم که خب دامن این عزیزان رو میگیرن. هر کجایی که این چهارده نور پاک برون محبان شیعیانشون هم میرون. معلوم است که اونا کجا میرن، بهشت رضوان و بهشت فردوس و خلد برین میرون، انشالله شیعیانشون هم و محبانشون هم همونجا خواهند رفت انشالله. و همونطور که مستحضر هستید، خب در میان ادیان دیگر کسانی که در زمان همون پیغمبری که مبعوث شده به رسالت برای امتش، هر پیغمبری اگر به دستورات همون پیغمبر خودش در اون زمان عمل کرده و مطیع بوده، اونم اهل بهشت است، اونم اهل نجات است. ولی بعد از این که پیغمبر بعدی آمد، اونا دیگه باید دست از اون پیغمبر و شریعت پیغمبر قبلی بردارن تا به پیغمبر بعد باشد، از زمان حضرت آدم گرفته تا زمان پیغمبر ما. در زمان پیغمبر ما به این طرف، چون پیغمبر ما ناسخ همه پیغمبران است، ناسخ همه کتب آسمانی است، در حقیقت خاتم و خاتمه، یعنی هم رسالت هم نبوت است از جانب پروردگار. پس همه مردم و ادیان برشون واجب است که دیگه به پیغمبر ما ایمان بیارن، طبق شریعت خاتم پیغمبران عمل کنن. نه اینکه خدایی نکرده به انبیای سلف جسارتی بشود، مثلا رد بشود، حد کرمتی بشود، نه خیر، اونا عزیزن، اونا محترمن، اونا مقدس هستن. صحف آسمانی، کتب آسمانی، اون چه که از جانب خدا آمده است همه مقدس و محترم است، البته نه تورات و انجیل تحریف شده و اضافه شده و اونایی که به نفع خودشون کم زیاد کردن، اون نه، ولی تورات و زبور و صحف اصلی برای ما از نظر قرآن، از نظر اسلام مقدسن، معترمن، کلام خدا هستن و هیچ کس حق جسارت به کتب آسمانی رو ندارد. درست اونجا عمدش تمام شده، زمانش تمام شده، نصر شده، ولی باید احترام گذاشتن. اما اگر کسی بعد از آمدن پیغمبر اسلام و قرآن به شریعتی باقی بماند، کارش باطل است، از او پذیرفته نخواهد شد. لذا از این جد میگن خاتم پیغمبران، خاتم در حقیقت همه شرایع و همه احکام است. صلوات خط بفرمایید. اما حالا برگردیم به بحث روزهای قبلمون. تا به اینجا رسیدیم که اون جناب زید سوهان عبدی از علی علیه السلام سوال کرد علی جان، آره، فأیو ناس اشد و حسرتن، کدام یکی از مردم حسرتش از همه بیشتر هست؟ موقع مردن، شب اول قبر، فردای قیامت، پای میزان اعمال، حسرت و قصش از همه بیشتر است. فرمود الذی حرمت دنیا والآخره ذلک خسران المبین، اون کسی که نه دنیا داره نه آخرت، خسرت دنیا والآخره شده، نه تو این دنیا دنبال بندگی خدا بوده، نه طاعت خدا کرده، نه برای قیامتش هم کاری کرده. خب این دیگه فقیر دنیا و آخرت است. تا اینجا روز گذشته عرض کرد. ادامه بس این است، فعیل خلق اعما، چه کسی از همه کورتره؟ کورترین مردم کیه؟ کور نیست اون کسی که دو چشمش را رو نمیبینه، چار رو نمیبینه. کور واقعی اون نیست. کور واقعی کسی است که خدا رو نبینه، پیغمبر رو نبینه، قرآن رو نبینه، اسلام رو نبینه، نماز رو نبینه، روزه رو نبینه، دعا رو نبینه، این جلسات رو نبینه. کور واقعی کسی است که دو ماه محرم سفر این پرچم ها و مجالس و اعلان مجالس رو ببینه، تو این جلسات حضور پیدا نکنه. خدا شده کورها. از دین بی خبر باشه، از حرم بی خبر باشه، از مسجد بی خبر باشه، از جماعت بی خبر باشه، زن و بچهش از عفت و حیا بی خبر باشن، از حلال حرام دین بی خبر باشن، والله کور واقعی اینه، کر واقعی اینه. قد فرمود لذا ابو بصیر هر دو چشمش کوره. ابو بصیر یعنی صاحب چشم، از اصحاب امام باقر و امام صادق. لذا حضرت نفرمودن بهش بگی اعما، ابو اعما، نه، این گفت ای ابو بصیر خوب میبینه، خوب میبینه. حالا کاری ندارم که یه سری افراد دیگر گفت نشسته بودیم جلوی مسجد الحرام، گفت کور بود بنده خدا از اصحاب امام باقر علیه السلام، گفت یک سوالش کردن که حالا در چشم کور بود، گفتن چه مثلا امام باقر کجاست؟ فورا اشاره کرد، حالا دوستش گفت این آقا امام باقر، تو چشم نداره، گفت چشم باطنم بازه، چشم ظاهرم بسته، اما چشم باطنی خط کرد. اون کور دیگری که حافظ قرآن شده غیر اون کلب کازم، کلب کازم ساروغی که به جای خودش محفوظ، یه کوری دیگر حافظ قرآن شده بود، بعد قرآن دادن مثلا دستش، فوراً گفتن که مثلا سوره طه رو بیار، فوراً نگه فوراً آورد، گفتن که مثلا آیه 20 رو نشان بده، فوراً آیه 20، این آیه 20، بعد گفتن نه این آیه 15، گفت مگه کوری که آیه 20 دهت کردی قشنگ میشم. پس اون کسی که صراط مستقیم و رای حقیقی را نمیبیند کور است، آخرت را نمیبیند کور است. دقیقا فرمودی برای غیر خدا، برای غیر قیامت کار میکند کور است. فعیل خلق اعما، چه کسی از همه کور تر است؟ قال الذي عمل لغير الله ويطلب عملي للثواب عند الله، کور کسی است که میاد برای غیر خدا کار میکنه، ریاکاری میکنه، ثوابش از خدا میخواد. خدا میگه تو برای من کار نکردی، که برای دین من کار نکردی، تو رفتی برای دیگری کاری، ثوابش از من میخوایی، برای هر کسی کار کردی برو. کور واقعی این است که از خدا ببر. فعیل قنو افضل، کدام قناعت از همه بهتر است؟ قناعت یعنی راضی بودن به حلال خدا، راضی بودن به اون چه خدا نصیبش کرده، این فرد قانع است. عز من قنع، ذل من طمع، هر کسی که به خدا داده اون چه خدا بهش داده قانع شد، این در حقیقت راضی شد، این میشه قانع. اگر از حرام خود دنبال حرام خدا رفت، این حریص، این حریص. لذا شما ببینید قناعت رو یک معنای وسیع براش در نظر بگیرید، نه اینکه مثلا وقتی میگیم قانع شما ذهن انسان بره فقط پلوی آل و پول و مغازه و مش، نه، به خدای لا شریک له، اون کسی که به زن خودش قانع نیسته، به زن مردم نگاه میکنه، این قانع نیست، این حریص، این دنبال حرام. و زنی که فرض میکنیم به شوهر خودش قانع نیسته، بعد میاد آرایش میکند خودش رو در کوچه و خیابان به مرد اجنبی نشان میده، این به شوهر خودش قانع نیست، این میخواد مرد دیگرم ببینن او رو، این قانع نیست به حلال خدا. اون کسی که دنبال اجحاف و احتکار و گران فروشی و نمیدونم قش در معامله و تدلیسه، این به حلال خدا قانع نیست، این دنبال حرام است. پس هر کجا که قناعت باشه شریعت هست، قانون رعایت میشه. اون کسی که میاد خدای نکره رشوه میگیره، این قطعا به حلال قانع نیست، این دنبال حرامه. لذا فرموده هر کسی که بیشتر از اون که خدا بهش عطا کرده براش حلال کرده، خب بیشتر از اون بگیره، این آره، این حریص تمای، این دیگه قانع نیست. ولی اون چه که شریعت خدا براش در نظر گرفته، این قانعه. ایل قنو افضل، کدام قناعت از همه بیشتر بهتر است؟ فرمود القانو به ما اعطاه الله، هر کسی که خدا اون چه بهش عطا کرده بهش داده، این خیلی آدم قانعی، خیلی قناعت داره. فعیل مسائب اشد، مصیبت ها تو دنیا زیاده، گرفتاری ها زیاده، دارون بالبلاء محفوفه. یک اشتباه ما این است که ما از دنیا توقع داریم تو این دنیا راحت باشیم، هیچ غم و قصه گرفتاری نداشته باشیم. خواهی غلطه. خداوند میفرماید پسر آدم، من که خدا هستم، انی وضعت راحت فی الجنه، من راحتی رو تو بهش خلق کردم، قرار دادم. تو دنبال راحتی تو دنیا هستی، بهش نمیرسی هرگز، لم تجدو ابدا. زندگی دنیا دارون بالبلاء محفوفه، با غمها، قصه‌ها، تلخی‌ها، ناگواری‌ها، کنار هر نوش دنیا یک نیشی است، کنار هر خندش یک گریه است، کنار جوانیش پیریه، کنار سلامتیش مریضیه، خلاصه کنار ثروتش فقری هست، کنار هر خاری گلی هم هست، کنار هر گلی خاری هم ممکنه باشد. در هر صورت خوشی دنیا موقته، لذت دنیا موقته، لا راحت للمؤمن الا لقاء الله. مؤمن به راحتی مطلق دست نمییابد مگر در لقاء خدا. ها چیزی که خدا خلقش نکرده قرار نداده، وقت من تو میخوام تو دنیا راحت باشیم، خوابش نمیرسیم، دنبالش نباشیم. دل بیغم در این دنیا نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. بنده خدای آمد خدمت امام صادق، شروع کرد شکایت کردن از وضعیت زندگی. ای گفت و گفت و گفت و گفت شکایت کرد و بعد حضرت فرمودن که تو حالا زندان رفتی؟ مثلا شاید گفت که آره یک گرفتاری شده، مثلا این چند روزی تو زندان بازداشت بودم. فرمود تو زندان چه توقعی داری؟ تو زندان بالاخره محدودیت و مسائل دیگر هست. دنیا هم از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. حالا که زندان مؤمنه، تو دیگه تو زندان که نمیخواد راحت باشی که. که مگه کسی بگه تو زندان راحت؟ مگه من غیرت نداشته باشه؟ ولی کسی که رفته تو زندان حال ده تا تعلنگونی باید نباید تو زندان باشه. یا آمده توی دنیا که آزاد باشه، کسبش، کارش، شغلش، حالا یه اتفاق بدی افتاده ننداختن چه زندان، چه کش برگشت مثلا دیگر شد اون زمان البته چه کاردام میکرد؟ نه حالا که دیگه خدای نکرده مثلا قتلی، مسائل دیگری اتفاق افتاده. در اصلت توی دنیا راحتی نیست. گفت آقا چه مصیبتی اشد است؟ عزت فرمودن المصیبتو به دین. اگر به دینت لطمه وارد شد، به ناموست، به قرآنت، به اسلامت، به مقدسات اگر لطمه ای واقع شد، ضربه ای وارد شد، این بد مصیبت است. خدای نکرده نعوذ بالله نماز صبح دست رفت، به خدای مصیبت. والله مصیبت ها که حضرت فرمود هر چه مؤمن رو اذیت کنه مصیبت، کل ما یعذی المؤمن هو مصیبه. امام علیه السلام نشسته بود، شمع امام صادق خاموش شد. تا شمع خاموش شد، باد وزید و شمع خاموش شد. امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این مصیبتیه، شمع ما خاموش شد، بند کفشت پاره شد مصیبته، ماشینت خراب شد مصیبته، بچت اذیتت کرد مصیبته، خدا شاده همسایت اذیتت کرد مصیبته، کسب و کارت از رونق افتاد، کساد شد، این مصیبته. در موقع مصیبت ها باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. ولی ما متاسفانه فقط در موقع میگیم که خبر مرگ رفیق ما رو بدن، تا اون اگه یاد ما باشه میگیم انا لله و انا الیه راجعون. ولی میگیم قبل از این که آیه رو بخونه که مرد، خدا بیامرزش انشاءالله. بعدا مشغول صحبت های دیگر ما میشه. در صورتی که حضرت فرمه هر چه مؤمن را اذیت کنه مصیبت. یه نامه ی حضرت صادق علیه السلام به عبدالله ابن حسن می نویسه که این نامه رو سید ابن طاووس تو اقبال آورده، که حقیرم این نامه رو در یکی از این تالیفات هم به نام زاد السالکین طلاب و المبلغین اونجا این نامه رو آوردم، به دوستان رفاق گفتم حالا چه از اقبال چه اینجا. این نامه خدا شاهد یه تسکین عجیبی به انسان بده. و این هم شرد میشود که دو ماه دو سه ماه قبل جلوتر باز اینو شبهای پنجشنبه اونجا توضیح دادیم تو منزل. شنیدن این نامه، خوندن این نامه خیلی التیام بخشه. شروع میکنه حضرت اون لحظه ای که عبدالله ابن حسن بزنه بچه شو طاغوت زمانش، یعنی خواست به زندان بیانداز و تبعید کند، امام اون نامه رو براش می نویسه و ایشون رو تسلا میده و دعوت به صبر و بردباری میکنه. مفهوم این نامه این است که اگر دنیا جای راحتی می بود، انبیا، هیچ کدام از انبیا آنقدر به مصیبت ها گرفتار نمی شدن. اولیاء خدا به مصیبت گرفتار نمی شدن. ولی بیدیم پیغمبران را کشتن، سر بریدن، پوست کندن، به زندان انداختن، سنگ زدن، فش دادن، توهین کردن، جسارت کردن، ناسزا گفتن، صارخ خوندن، دوز خوندن، دیوانه خوندن، مجنون خوندن، از دوست و دشمن به انبیا و اولیا اذیت رسید. خود پیغمبر ما فرمود ما اوزی نبی قدر ما اوزی، تو هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. انسان وقتی نگاه میکنه ببینید که هر چه اذیت و ایذابوی خدا داشته رو سر اولیاش ریخته. چه میدانیم ما چه حکمتی؟ البلاء لل چی؟ ولا. البلاء لل ولا. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندم. خدا کند انسان به یه جایی برسد که در مقابل این مصیبت ها گرفتاری های زندگی آنقدر خودخوری نکنه، آنقدر فشار روی قلبش، روی مغزش، روی فکرش، روی اعصابش، روی زبان، واقعا بالاخره پیکرش نیاد. خودخوری، قصخوری، فشار آوردن روی اعصاب و روان معلوم نیست حلال باشه. بعضی قصه خوردن ها حرامه، بگه نمی خاک خوردن حرامه، سم خوردن حرامه، هر چه برای انسان مضر باشه آقا حرامه. چرا؟ فقط قصه دین جایزه، فقط برای دین باید قصه بخوریم. اگر دین ما، اگر نماز ما، اگر خلاصه مقدسات ما اگر از این جهت مورد توهین قرار گرفت، جا داره که از قصه بمیریم. امیرالمومنین فرمود شنیدم که زنی یهودیه که در پناه اسلام و مسلمین بوده خلخال از پاش در آوردن. آه آه، اگر انسان از قصه بمیرد جا داره. ائمه ما برای امور شخصی خودشون قصه نخوردن، شکوه نکردن. تمام گریه های ائمه، قصه های ائمه، ناله های ائمه، فریاد های ائمه برای اسلام و دین و قرآن بود. اینطوری بوده. گفت آقا کدام مصیبت از همه بدتر و سخت‌تر است؟ فرمود المصیبت و به دین. اگر مصیبتی به دینت واقع شود، وارد شود، این بد مصیبتی است. همه مصیبت ها قابل هست، اما این مصیبت نه. خدا رحمت کنه امام رو، در جریان منا اون سال کشتاری که شده در مکه ببخشید، امام من یادم فرمود منی که صبرم زیاده، من دیگه من بیتاب کرده، فرمود اگر ما صدام بگذاریم میگذاریم، ولی از آل سود نمیگذاریم. از فرمود ببینید خیلی عجیبه، یه توهین به حضرت زهرا شده و زمان امام رضوان الله تعالی علیه، امام حکم اعدامه من خدا رو داد و امثال اینا. گفت آقا اون سلمان رشدی خبیث، خود وقتی توهین کرده بود امام حکم صادر کرده بود حکم اعدامش رو، بعد که بالاخره امام از دنیا رفت و مقام معظم رهبری آمدن، یکی از سوالات و خبرنگار که آقا نظر شما درباره فتوای امام که حکم اعدام سلمان رشدی رو دادی چیست؟ آقا یه جواب خیلی قشنگ عجیبی داد، فرمود تیری از کمان رها شده می رود به هدف بخورد. هنو داره میره این تیر، این تیر هنو داره میشه. خب این خیلی جواب جالبی بود. در اصلت بزرگان دین ما، من و شما هم باید در مقابل دین ما غیرت داشته باشیم. اگر بد حجابی، بی حجابی، بی دینی، بی نمازی، لعب، لعب، منکر، فساد، اگر گناه دیدیم باید تکانی بخوریم، کیکی ما رو بگذد، یه ذره عکس العمل نشان بدیم. اصلا معنای امر به معروف چیه؟ کمترین امر به معروف کمترینش این است که وقتی منکر دیدی، گناهی دیدی، دیگه تبسم نکنی، اخم کنی، صورت برگردانی، اظهار تنفر کنی. من بارها به این جوانا گفتم، حالا منکر خیلی چیز است، ولی به جوانا گفتم وقتی در کوچه و خیابان رد میشین این زنای بد حجاب و بی حجاب رو میبینین، اصلا بهشون نگاه نکنین. امر به معروف شما این نیست که بری به خانم حجاب تو درستون چنین طور هم دیم اون برا نانجیب میگه تو تومت هم میزنه، میگه دنبال من بود. امر به معروف توی جوان اینه که اصلا نگاهش نکنی، سرت میدازی پایین رد بشی بری این طوری رو شکنجه بدی. بزرگترین شکنجه تو اینه که نگاهش نکنی، اون کاره که تو نگاهش کنی. اون تو وقتی نگاهش نکنی خیلی تغییر میشه، خیلی قصه میخوره، قصه میمیره. ما انقدر خرج کردیم، انقدر خود ما آرایش کردیم، این مرده جوان ما رو ببینه اصلا نگاه نکرد به ما. خدا شاهد این بهترین امر به معروف. اگر عروسی اقوام ارهامتون لحب و لعب بود، ترانه بود، رفتی تا دیدی فساد اختلاط زن و مرده، بیا بیرون. این خودش امر به معروف. آقا خداحافظ، مجلس حرامه، حرام. این امر به معروف تو همین، تو که لازم نیست دیگه درگیر بشی. که کمترین مرحله امر به معروف نهی از منکر آقا اعتراضه، آره عملی خداحافظ ما رفت. مجلس داره غیبت میشه، داره منجر به بدگویی میشه، تذکر بده، وقتی تذکر قبول نکرد که خداحافظ، از معذرتون مرخص میشه دیگه. من درگیری لازم نیست دیگه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجود آیت تهرانی رو، وقتی کسی میخواست بره زبان ناتانه، وقتی پلوش یعنی با غیبت میکردم، میفرمودن یا باید پنبه بزنم گوش همو، یا از معذرتون مرخص میشم دیگه. چگاه کنم من دیگه، یا از معذرتون مرخص میشم. فعیل اعمال احب الالله، چه عملی احب است در نزد خدا؟ احب اعمال چیست؟ فرمود انتظار الفرج. انتظار الفرج، من که نمی دانستم خدا شاهده بس به اینجا روز جمعه به اینجا کشیده میشه، اونم توی مجلس و دعای ندبه و صبح جمعه و متعلق به امام زمان. گاه احب اعمال انتظار فرج، آمدن یوسف زهراست. دنیا شود رزبان اگر مهدی بیاید، احیا شود قرآن اگر مهدی بیاید. یبن الحسن داد از غم چشم انتظاری، کی به ظهور خود به ما منت گذاری. در روایت داریم وقتی که آقا بیاد ظهور کنه، محکمه عدلش رو مدینه قرار میده. مدینه، ببینید حضرت، ظهور حضرت از مکه است، پایگاه حکومتیش مدینه است. چرا؟ از همون جایی که اسلام شروع شده، از همون جا ضربه به اسلام وارد شده. از همون جایی که اسلام ضربه دیده باید اسلام بشه. مکه و مدینه نقطه شروع اسلام ناب محمدی بوده. بزرگترین ضربه هم که به اسلام وارد شده، داره وارد میشه، از این دو کشور، از این دو شهر، از اینجا. حق امیرالمومنین کجا قرار شد؟ مدینه، صفیه بنی ساعده. امروز بزرگترین ضربه رو به اسلام کی میزنه؟ آل سعود. بابا آمریکا که دیگه دشمن، ما چه توقعی ازو داریم؟ انگلیس چه توقعی؟ اینا دشمنان دیرینی علنی اسلام بودن دیگه. باز اسرائیل چه توقعی داریم؟ ولی من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با من آشنا کرد. هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند عیبی نیست، از دوست بپرس او چرا می شکند. اون وقت شما ببینید ضربه‌ای که امروز داره آل سعود و وهابیان و داعش به اسلام و مسلمین می زنند، این ضربه از هر ضربه‌ای بدتر و کاری تر. لذا اسلام از مکه شروع شده، در مدینه هم آمده اجرا شده، جهانی شده، از همین دو منبع هم اسلام لطمه وارد شده. لذا امام زمان باید از همون سرمنشه سرچشمه بیاد. چرا امام زمان از واشنگتن قیام نمی کنه؟ چرا از پاریس قیام نمی کنه؟ چرا از لندن قیام نمی کنه؟ چرا نمی دونم از شهر اسرائیل قیام نمی کنه؟ آقا اونجا علت نیست، معلول علت اینجاست. به قول امام اگر مسلمین موحد می شدن یکی یه کاسه آب می ریختن روی اسرائیل، اسرائیل آب می برد. آقا آب می برد. یه خانمی یادم همون زمان یه حرف خیلی قشنگتری زد، گفت بابا اگه مسلمانه که توف می انداختن روی اسرائیل، اسرائیل آب می برد. درد کرد یه توف بینداخت. این بیغیرتی آل سعود، این بیغیرتی کشورهای نمیدونم منطقه، این باعث شده اینا اگر غیرت داشته باشن، فتوت داشته باشن، به والله العظیم یه ذره بوی از غیرت دینی برخوردار باشن، باید از این موقعیت استفاده میکردن، همه زیربار کشور ایران رو میگرفتن، ایران میشد ام القرا، دیگه قدرت ها نمیستن با اسلام در رفتن. اما ببینید آمدن هی آره منطقه 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 جز جز کردن، تقسیم کردن، تزیه کردن، دتت عناوینی این مسئله یا تا قضیه خودمختار کردستان و امثال این، این همه موقع یک اسرائیل دیگر درست کنه، خودشون هم خوب میدونن. الا این هم یه منطقه بود، یه امپراتوری قوی بود. در صورت امام زمان علیه السلام بیاد، این بالاترین اعمال و افضل اعمال انتظار فرج است. فأیون ناس خیرون عند الله، چه کسی در نزد خدا از همه بهتر است؟ در نزد خدا خیرون ناسه. فرمود اخففهم لله اعملهم به تقوا ازهدهم فی دنیا. تو رو خدا دقت کن چی داره میگه حضرت. گفت آقا کدام یکی از مردم در نزد خدا از همه بهتر است؟ فرمود هر کسی که بیشتر از خدا بترسد، بیشتر عمل به تقوا کند، بیشتر زاهد در دنیا باشد. خب اگر کسی این سه تا امتیاز رو به دست آورد دیگه کامل میشه. اخفف باشه، اعمل به تقوا باشه، از حد در دنیا باشه، دیگه آب تکان نمیخوره، این مشکلی پیش نمیاد. پس این کسی که تقوایش بیشتر، عملش بیشتر، زهدش بیشتر، این در نزد خدا از همه بهتر است. فعیل کلام افضل، چه کلامی افضل است؟ کلام زیاد، ما صبح گمنه میشیم در غروب میکنه 100,000 کلمه حرف بزنیم. کدام کلام از همه افضل است در نزد خدا نه در نزد مردم؟ فرمود کثرت و ذکره و تضرع الیه دعا. بهترین کلام در نزد خدا این است که انسان بیشتر بیاد و خدا باشه، بیشتر ذکر خدا بگه، بیشتر تضرع کنه، بیشتر گدایی کنه. بهترین کلام تو اینه که خدا رو از خودت راضی کنی، بیشتر لا اله الا الله، بیشتر سبحان الله، بیشتر الحمدلله، بیشتر از خدا تقاضا کنی. این جمله بگم امروز عرضم تمام. سوال کرد فأی قول اصدق، چه قولی از همه راست داره؟ فرمود لا اله الا الله، لا اله الا الله. روز هشتم ماه محرم الحرام رشته توسل امروز میبرن در خانه علی اکبر اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. گفت که آمدم خدمت امام صادق، گفتم آقا جان یا ابن رسول الله، میان لذتهای دنیا کدام لذت از همه بهتر است؟ فرمود پدری باشه، جوانی داشته باشه، جوانش داماد کنه، روی تخت دامادی جا شب هجله و عروسی، هر پدر عاطفه داره مل داره که جوانش رو داماد کنه. گفت این جمله رو گفتم، گفتم آقا میان مصیبت ها کنم مصیبت از همه سخت تر است؟ فرمود پدری باشه، جوانی داشته باشه. گفت پدری باشه، جوانی داشته باشه، جوانش مقابل چه جان بده، بابا کاری نداره کنه، دست پا بزنه. گفت تا سخن به اینجا کشید امام صادق شروع کرد گریه کردن، آنقدر گریه کرد مازنش نیست شد. گفتم آقا جان من بد سالی کردم، چی شد شما؟ فرمود یادم آمده جد غریبم حسین، اون لحظه آمد به بالین علی یا نلکبر، سر علی را به دامن گرفت، دل جارم نگرفت، صورت به صورت علی گذاشت، دل جارم نگرفت، لب به لب علی گذاشت، دل جارم نگرفت، زبان در آورد در دهن علی گذاشت، صدا زد بابا رفتی و راحت شدی، بابا دیگه با تلامون میان این بیابان، حسین جان، حسین